بسم الله الرحمن الرحیم.
ادعای ما بر این است که سر تا سر مذهب عبودیته. اسم ما هست العبد، اسم خدا هست الرب، ما هستیم العبد المسکین المستکین، او هست احد صمد لم یلد لم یولد. ادعای ما بر این است که سبغه مذهب ما هست الاسلام. دیشب روایت بسیار نابی رو از امام باقر علیه السلام خوندم که عروت الله الوثقا التوحید و سبغه الاسلام. ادعای ما بر این است که سخن همه مجتهدین، چه مجتهدینی که رنگ و سبغه حدیثی دارن و سنیان و مکتب پادشاهان هستن، چه مجتهدینی که به نام روشن فکر در دین اجتهاد میکنن، ائمه و پیغمبر در روایات به مجتهدین لعنت کرده. مجتهدینی که یا در فروع دین یا در اصول دین یا در قواعد دین از خودشون اجتهاد رأی میکنن، اینو میخوام بگیم. ما میخواهیم بگیم که دین ما مغزش هست الاسلام، اسمش هست الاسلام، ما هم در این دین هستیم العبد. عبودیت با اجتهاد رأی در دین و احکام دین 100% مناقضه. ما در این بحثمون با دو گروه طرفیم، یکی روشنفکرانی که دین رو به رأی خودشون زیاد و کم میکنن، باز و بسته میکنن، نظر میدن، یکی هم خلافکارانی که خلافهای خودشون رو با رنگ دین فرموله میکنن. ما با این دو گروه در این عبودیت و بحث العبد و الاسلام طرف هستیم. نکته دیگر سخن ما این است که دین صاحب داره که خداست، دین رسول داره که پیغمبر حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. و دین نگاهبانانی دارد که از امیر المؤمنین علیه السلام شروع میشه تا امام عصر و از زمان غیبت صغرا از نواب اربعه شروع میشه حافظان دین تا حالا که فقها هستن که رساله می نویسن. این ادعای ما بر اینه و هر کدوم از اینا ملاک دارن. روی این مسئله که ما به اصطلاح راجع به عبودیت صحبت میکنیم، مدتا راجع به کلمه العبودیت در روایات العبد، وظائف العبد، نظر الربوبیه، ارتباط العبودیت با الربوبیه صحبت کردیم. یه چند وقتیست فکر میکنم سخنرانی پنجم باشه که راجع به الاسلام صحبت میکنیم، یعنی در بحث عبودیت رسیدیم به الاسلام. من گمانم بر اینه که اگر دوستان جوان ما و دانشگاهیان ما، دختران ما و پسران ما، حتی 10 از این سخنرانی که بنده عرض کردم و مطالبی که ارائه دادم خوب گوش کرده باشن، فکرن و اعتقادن در مقابل همه موجهای روشن فکری و اجتهاد رأی میتونن بایستن. برای اینکه ما تو این سخنرانیات نوع مطالب رو گفتیم، با کس خاصی هم جنگ نداریم. جنگ ما جنگ علمیست، اعتقادیست، با خط اجتهاد. ما اجتهاد نداریم بلکه تفقه داریم، فقاهت داریم. ما با روشن فکرانی که در طول تاریخ بودن این خطمون مخالفه. اولین روشن فکر هم عمر ابن خطاب بوده که دین رو باز و بسته کرده، زیاد و کم کرده، گفته پیغمبر حلال کرده، من حرام میکنم. بعدم بنیان فونداسیون اجتهاد به رأی و قیاس رو گذاشته. ابو حنیفه اومده یه برج 100 ساخته. اولین روشن فکر اون بوده که ابراز کرده. بعد البته عثمان، معاویه، یزید ابن معاویه، بعدم دیگه رسیده به امام محمد غزالی و امثال اینا. اینها هم این مکتب اجتهاد رو، این کاخا رو بالا بردن و به اصطلاح شیشه های رفلکس زدن و نمیدونن کنیتکس و به اصطلاح کارهای مختلفی کردن رو این ساختمان ها، تزیین کردن اینا، ولی بنای اصلیش عمر ابن خطاب گذاشته. اسم مکتبش هم هست مکتب پادشاهان. در باره اسلام، یعنی ببینید بحث ما، من مدتی است که این به اصطلاح رو نداشتم، بحث ما کلن اینو میخوایم بگیم که از یک طرف بحث بسیار مقدس معابانه است، یعنی برای اینا که خیلی شیخن دائما تسبیح دستشونه و مفاتیح از اول تا آخر دور میکنن، مفاتیح متحرک ماقب مفتوح هم که قلب الف میشن، از این طرف با اونا ارتباط داریم، بحث العبودیه، عبودیه تنسک و تعبد کامل، از اون طرف یه بحث کاملا آپ تو دیت روز، برای اینکه امواج روشنفکری امروز در جامعه ما و جوامع بین المللی هست، الحمدلله دلسوزهای نسبت به اسلام زیادن، اسلام هم که صاحب نداره که، نه صاحب داره، نه آورنده داره، نه نگاهبان داره، نه امام داره، نه فقیه داره، هر کسی که از جاش بلند میشه، به خصوص نمیدونم خاصیت دانشگاه های کشورهای اروپایی و امریکایی چجوریه که هر کی میره اونجا برمیگرده به اصطلاح یه اجازه تصدیق اجتهاد از اونجا میگیره که در اسلام دخالت کنه. ما میخوام بگیم بحث ما اینه، شما بچه های مسلمان و متدین، شما دخترها و شما پسرها، شما اگر به دین اعتقاد پیدا کنید و عمل کنید، خود به خود اون مسائل مشتری نخواهد داشت. خب در تعریف اسلام، ما دیشب یه روایت دیگه خوندیم که از توحف العقول بود، ابن شعبه حرانی، مال قرن چهارم، 11 قرن قبل، صفحه 196، کمیل ابن زیاد میگوید از امام علی علیه السلام پرسیدم که پایه‌های اسلام چیست؟ سألت و امیر المؤمنین علیه السلام ان قواعد الاسلام ماهیه، پرسیدم پایه های اسلام چیست؟ فقال قواعد الاسلام سبعتون، فرمودن که پایه های اسلام هفتاست. فاولها العقل و علیه بنی الصبر، اولین پایه اسلام تعقله، اولین پایه اسلام عقله، عقل به معنای مستری، تعقل کردن، فکر کردن، سنجیدن، که دیشب مفصل توضیح دادم، گفتم این تقلید و این عبودیت و این تسلیم به معنای تبعیت کورکورانه نیست و بر او بنا شده از صبر. و ثانی صون الارض و صدق اللهجه، دومش حفظ آبرو و صداقت در گفتاره. این دومین پایه اسلام، الاسلام. یعنی اگر انسان قرار شد الاسلام داشته باشه، تابع اسلام باشه، باید این هفتا را، این هفتا پایه رو داشته باشه: صون الارض و صدق اللهجه. و ثالثه، خیلی عالیه روایت، من واقعا این بحث را از خدا و عنایات امام عصر علیه السلام میدونم که در مسجد الحرام روز سوم یا چهارم ذیحجه که تو خانه خدا پشت مستجار نشسته بودم، با یه حالت توسلی گفتم خدایا یه عده جوانا هستن دورور ما هستن، اینا پای منبر ما هستن، یه جوری بشه من مطلب به اینا بدم. تو ذهن اومد العبودیه، بعدم قرآنی که میخوندم همین جوری به اصطلاح ازش مطالب برمیداشتم، آیاتش یادداشت میکردم. واقعا لطف خداست، چون هر که پیش میرم میبینم ما مطلب داریم و مطلب زیاد داریم. و ثالثه تلاوت القرآن علا جهته، این جهته فکر میکنم به الاسلام برمیگرده، البته روش پافشاری نمیکنم، ولی روی قرائن ادبی به الاسلام برمیگرد. میدونید یعنی چی؟ یعنی سومین پایه الاسلام خواندن قرآن است، علا جهت الاسلام. یعنی نه اینکه قرآن رو بخونم ازش استفاده کنم که قواعد اشتراکی و مارکسیستی رو اسلام ترویج کرده، چون گفته بر عرضه وضع احال لعنا، یعنی ما استدلالات اونا رو هم خوندیم بلدیم دیگه. علا جهته یعنی چی؟ یعنی این که ما قرآن رو بخونیم علا جهت الاسلام، یعنی از آیات قرآن برداشت الاسلام بخوایم داشته باشیم. ما میخوایم قرآن رو بخونیم برای اینکه برداشت الاسلام داشته باشیم، ما میخوایم قرآن رو بخونیم برای اینکه برداشت اصالت فرد داشته باشیم، درست نیست. ما میخوایم قرآن رو بخونیم برای اینکه برداشت اصالت اجتماع در جامعه شناسی داشته باشیم، درست نیست. ما میخوایم اینو برداریم اصالت نمیدونم اصل انسان، اصلی که در مکتبهای فلسفه جدید مطرح شده، درست نیست. تفسیر به رأی. سومین اصل و قاعده اسلام تلاوت القرآن است علا جهته، یعنی علا جهت الاسلام، و خیلی فرق میکنه. یعنی ما تمام جهتگیریمون الاسلامه، التسلیمه. قرآن میخونیم، برداشت میکنیم، تدبرم میکنیم، مطلبم ازش استفاده میکنیم، قرآنم نور میده، اما علا جهت الاسلام. لذا میگن اگر کسی میخواد از قرآن برداشت صحیح داشته باشه، باید یک دوره محکمات اعتقادات اهل البیت را که قرآن را علی جهت الاسلام بلدن بدونه. بلا اگر کسی بخواد قرآن به قرآن تفسیر کنه، به معنای این که فقط از قرآن با قرآن رو تفسیر کنه، همچین چیزی ما نداریم. پس اهل بیت چیکارن؟ پیغمبر چرا اینجوری نفرموده که قرآن رو به قرآن تفسیر کنیم؟ قرآن را به قرآن تفسیر میکنیم یعنی این که ما ملاکای اهل بیت رو میشناسیم، که اهل بیت چی میگن، بعد قرآن را با هم دیگه تأیید میکنیم، بعضیشو زمیمه به بعض میکنیم، اما هیچ جا اطلاعاتی نداریم قرآن رو میخوام با قرآن تفسیر کنیم، همچین چیز اهل بیت ندارن. باید تفکر علی جهت الاسلام رو داشته باشیم، این خیلی نکته مهمی است. پس سومین قاعده اینه که تلاوت القرآن علی جهته، یعنی علی جهت الاسلام. خب چرا تلاوت القرآن علی جهت الاسلام سومین اصله؟ برای اینکه این الاسلام نسخه داره، نسخش اینه علی جهت الاسلام، نسخش قرآن کریمه. اما علی جهت الاسلام یعنی اینکه ما در مکتب پریشب معنا کردیم دیگه، الاسلام، التسلیم، التصدیق، الیقین، الادا، العمل. ما اگر بخوایم قرآن رو عمل بکنیم ایناست. اسلام مغزش التسلیمه، التصدیق، الیقینه. اصلا ما متعبدیم در مقابل الربی که احد و صمده. بله متعبدیم. قرآن به ما میگوید، دین به ما میگوید، عوض اینکه تو در مقابل یه هنرپیشه فلانطور ایتالیایی تسلیم باشی، التسلیم باشی، التسلیم در مقابل الرب باش. عوضی که در مقابل فلان بازیگر بین المللی چی باشی، فلان قهرمان باشی، التسلیم در مقابل اسلام باش. و همچنین عوضی که التسلیم باشی در مقابل ژورنال های نمیدونم سوئیسی، التسلیم باش در مقابل خدا. خیلی فرق میکنه. اینا رو چرا مثال میزنم موضوعات مبتذل اجتماعی رو؟ برای اینکه به شما بگم که هممون در مقابل اونا تسلیمی، هیچ انقلتم نداریم. اما قرآن به ما میگه التسلیم، الاسلام مطلق و ویژه در مقابل الرب. پس تلاوت القرآن علی جهته. یکی دو تا نکته کوچیک رو راجع به قرآن به شما بگم. میدونید که حفظ قرآن ثواب داره، اصلا بحث نداره، ائمه قرآن رو حفظ بودن. اما وقتی که میخوام قرآن بخونیم، سفارش شده قرآن از رو بخون. خیلی جالبه ها، قرآن حفظ باش، یه جاهایی که تنها هستی با قرآن انس بگیر. ولی وقتی میپرسن قرآن رو از رو بخونم یا از حفظ، میفهمن از رو بخون. چرا؟ برای اینکه هم چشمت به تسلیم عادت کنه، هم زبانت به تسلیم عادت کنه، هم ذهنت، هم سرت، هم قلبت. خوندن قرآن از رو برای اینکه اون حالت الاسلام و تسلیم در روح ما و در جان ما رسوخ کنه و جا بیفته. چه چرا به ما میگن در شبانه روز حتما مقداری، حتما که میگم یعنی از باب وظیفه دینی و اسلامی و اخلاقی و سلوک و اخلاق اسلامی، چرا میگن حتما شبانه روز یه مقداری قرآن بخونید، از رو هم بخونید؟ برای خاطر اینکه ما به الاسلام عادت کنیم، الاسلام برای ما ملکه بشه، برای اینکه ما به مکتب تسلیم عادت کنیم، ما با اندیشه های مکتب التسلیم آشنا بشیم، برای ما مرتب مکتب التسلیم تکرار بشه. بله، اونهایی هم که ضد مکتب التسلیم حرکت میکنن با یه چیزای انس دارن که خواه نخواه باید اونها رو تکرار کنن. اگر شما از اولی که از مادر متولد شده بودید همیشه برای شما رقص بوده، اصلا نمیتونی باور کنی که دین بدون رقص درسته. سعی میکنی توجیه کنی خودتو. یه خانمی رو در حدود شاید مثلا 27-28 سال پیش، غیر مسلمان بود، دوستان صحبت کردن و ما هم یه سهمی در اون صحبت و بحث و اینها داشتیم، اونسش بیشتر با حاج خانم ما بود و با خانواده ما بود، و این بعد از اینکه مسلمان شد رفته بود مشهد، از مشهد برگشت گفتش که رفته بودم در حرم بالا سر مطهر حضرت رضا علیه السلام، داشتم گریه میکردم، راز و نیاز میکردم، مناجات میکردم، مثلا زیارت میخوندم اینا، یه مرتبه دیدم یکی از این خانم، خانم این چه وضعشه؟ گفتم چه وضعشه؟ دیدم من اینجام، چادرم یه متر اونورتره، چون به چادر عادت نکرده، میخواد با زورم بپذیره ولی عادت نکرده. یه کسی که از ابتدای بچگی نمیتونه موسیقی را ساز آواز و رقص را از خودش جدا کنه، وقتی اسلام شناس شد یه اسلام شناسی میشه که رقص توش حل شده. همیشه خیلی دو تا چهار تا بهتون میگم و مسائل دیگه. من خودم دیدم کسانی را که بسیار دم از اسلام، مقالات، کتابها، جزوه ها، من خودم دیدم با زن نامحرم دست میداد. اصلا یعنی اینقدر براش معروف بود که اگر من میخواستم نهی از منکر کنم این نهی از منکر منکر میشد. خیلی اینجوری شده امروز. لذا این که سومین قاعده اسلام تلاوت القرآن علی جهته، یعنی جهت کمونیستی نداشته باشی، جهت فلسفی نداشته باشی، اصالت وجودی، مشائیان از قرآن اصالت وجود در میارن، اشراقیان از قرآن اصالت ماهیت در میارن، اشتراکی ها از قرآن کمونیستی و مارکسیستی در میارن، و سرمایه دارها سرمایه داری، اصالت اجتماعی ها اصالت اجتماع در میارن، و اصالت فردی ها اصالت فرد استفاده میکنن، عارفها عرفان رو از قرآن، وحدت وجودی ها وحدت وجود استفاده میکنن، تباین وجودی ها تباین وجود استفاده میکنن، قرآن هیچ کدوم از اینا نیست. تلاوت القرآن علی جهته یعنی مکتب الاسلام، التسلیم، التصدیق، الیقین، الادا، العمل. اگر ما قرآن رو علی جهته بخونیم یعنی بر جهتی که قرآن داره. قرآن برای چی اومده؟ چی قرآن؟ قرآن یک کتاب است، هدایت و نور، معلم داره، حافظ داره، نگهبان داره، مرسل داره، فرستنده داره، مفسر داره، مستمع داره. قرآن خانه داره که در اون خانه نازل شده. علی جهته یعنی ما قرآن رو به جهتی که در اون خانه آمده باید بشناسیم و مطالعه کنیم. این سومین پایه اسلامه. برای اینکه اگر قرآن رو علی جهته نخوندیم، یه مفسری هست در سنی ها به نام طنطاوی، حدود 90 سال پیش تفسیر نوشته، تمام آیات قرآن را با بیولوژی و فیزیولوژی تفسیر کرد. یعنی تا قرآن یه جایی گفته بادوم، قربون چشم بادومیت برم، 10 صفحه در بادوم صحبت کرده، تفسیر بیولوژیکی از قرآن. یه کسی دیگه همین محی الدین عرابی دو جلد تفسیر داره که منم معمولا برای شبای جمعه نگاه میکنم ببینم چی داره. تمام آیاتی را که تفسیر کرده، همه آیات هم تفسیر نکرد، تمام آیات را به مناسبت‌های بسیار ضعیف با مکتب و اصول عرفانی خودش تفسیر کرد. فیلسوفش هم همینطوره، نمیدونم اصالت وجودیش هم همینطوره، تکامل داروینیستیش هم همینطوره، ضد تکاملش هم همینطوره، اما قرآن علی جهته هست. یعنی جوانان عربی یاد بگیریم، قرآن رو علی جهته تفسیر کنیم. علی جهته یعنی چی؟ قرآن کجا نازل شده؟ آورنده قرآن چی گفته؟ گفته دو چیز سقلین کتاب الله و اطرتی. این که پیغمبر هم میگه هم مع القرآن و القرآن مع هم، علیون مع القرآن و القرآن مع علی، یعنی چه؟ یعنی این که جهت قرآن تفکرات امیرالمومنینه. یعنی اگر ما میخوایم تفسیر بگیم، قرآن رو بفهمیم، باید در اون خانه، در اون جو قرار بگیریم. شما ادبیات میشناسید؟ میشناسید ادبیات انگلیسی، اصلا به فارسی هم کاری ندارم. شما اگر خواستید یه متن مثلا لامارتین رو، متن ادبیات شاعرانه لامارتین رو مطالعه کنید، از کلمات و جملات یه چیزی بفهمید، چیکار میکنید؟ میرید اصلا تاریخ ادبیات در تاریخ نوشته شده به خاطر همینه. شما میرید به اصطلاحات اون زمان، میگید در زمان لامارتین این لغت این معنا رو میداده، این لغت این معنا رو میداده، لذا از این جمله این فهمیده میشه. غیر از اینه؟ تاریخ ادبیات غیر از اینه؟ شما اگر بخواهید ببینید که حافظ چی میگه در یه خط شعر، باید یه مقدار ادبیات و اوضاع اجتماعی و سیاسی زمان حافظ رو بدونید. اصلا تاریخ ادبیات از تاریخ سیاست و تاریخ جامعه جدا نیست. اون وقت چطور شما میرید دانشگاه نمیدونم گروویچ، بعد امروز میایید از جو اون دنیا، از جو اروپا میخوای قرآن رو تفسیر کنی با عربی که بلدی؟ آخه چطور این اجازه رو به خودت میدی؟ مگر خودت نمیگی که هر کتابی، هر جمله‌ای زمان خودش رو برای فهمش داره؟ من اینو میخوام بگم، اینو گفتم برای شما جوانا که وقتی گفتن که کتاب نور هدایت، برای همه نور هدایت است، که درستم است، باید بگیم ضمن این که نور هدایت دو تا نکته داره، یکی این که معلم داره، کتاب معلم داره، یکی این که کتاب جایگاه داره. این کتاب در این خانه نازل شده، ما وقتی در این خانه نازل شده به افراد آن خانه که ادبیات این کتاب میدونن باید بگیم این جمله چه معنا میده، نه که هر کسی از سر راه برسه بگه که خیلی خوب. یه کسی میخواد که الان از گرد راه رسیده فقط فارسی یاد گرفته، لغات فارسی حتی نه اصطلاحات، من میگم که مزاج مبارک سالمه چطوری؟ بعد میره ترجمه میکنه، میگه که یکی از به اصطلاح احوال پرسی های ایرانی ها اینه که مزاج چون چطوره، لینت داری یا یبوست داری؟ این میشه دیگه. یا وقتی من میگم دماغ چاقه، میگه یکی از چیزایی که در احوال پرسی برای ایرانی خیلی مهمه اینه که ببینه بینیش فربه هست یا نه. این شده ها، اتفاقا این چون شده میگم. من میگم که اگر ما ادبیات کتاب را بخواهیم بفهمیم طبق فرمایش امیرالمومنین، باید تلاوت القرآن علی جهته داشته باشیم. جهت قرآن چیه؟ جهت قرآن الاسلام، التسلیم، التصدیق، الیقین، الاداء، العمل، التعبد، العبد، الاسلام، الاطاعه، التبعیه، صراط المستقیم. اینا واژه هاییست که من در آینده هم در بحث عبودیت انشاءالله روش صحبت خواهم کرد. پس ما وقتی تلاوت قرآن میکنیم، تلاوت قرآن علی جهته، یعنی علی جهت الاسلام، ما میخواییم از این قرآن مکتب التسلیم خودمون رو تقویت کنیم، همونطوری که ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین و اصحابشون اینجوری بودن، در مکتب التسلیم زندگی میکردن، در مکتب الاسلام زندگی میکردن، سعی میکردن عبودیتشون رو تقویت کنن. هر روز شما در اوج قله رسیدن به اوج توحید میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، یعنی من اینجوری میگم طبق حدیث دیشب، میگم عربت الله الوسقا التوحید، ولی از سبقتو الاسلام، رنگ این توحید الاسلامه. یعنی پیغمبر که اشرف مخلوقات، از اولی که میاد هی این چراغ روشن و خاموش میشه که من العبدم، من عبدم، من عبدم. امیر المومنین علیه السلام هم که خودشو معرفی میکنه میگه انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. لذا قرآن رو حتما بخوانیم اما علی جهته. سنی‌ها خیلی خوب قرآن میخونن، بچه‌هاشون هم تمام قرآن رو حفظن، اما علی جهته نیست. علی جهت مکتب پادشاهانه، علی جهت روشنفکرانی است که اولین روشنفکرش خلیفه دومه، علی جهت ضد ولایته، علی جهت ضد الاسلامه، ضد التسلیمه. لذا میخونه، خیلی هم میخونه، خیلی هم حفظه، فایده نداره. لذا وقتی میری مکه برمیگردی حسرت بخور بر خودت که چرا من از قرآن، من که علی جهت الاسلام رو دارم، چرا قرآن نمیخونم؟ حسرت نخور برای اینکه اونا خیلی خوب قرآن بلدن، حفظن. ما قرآن رو کنار گذاشتیم، اونا اهل بیت رو کنار گذاشتن. ما اهل بیت رو کنار گذاشتیم. ما اگر اهل بیت رو کنار نگذاشته بودیم قرآن رو علی جهت الاسلام میخوندیم. اونهایی که اهل بیت و قرآن رو کنار نذاشتن کسانی هستن که هم با قرآن صحبت میکنن، هم با قرآن انس دارن و هم با اهل بیت انس دارن. این هم سه تا از قواعد و پایه های اسلام. پس قواعد الاسلام هفتاست. اولش عقل و برو بنا شده صبر، دومش حفظ آبرو و صداقت در گفتار، سومش تلاوت القرآن علی جهته. امیدوارم این تلاوت القرآن علی جهته رو مطلبشو گرفته باشی. به جهت الاسلام ما تلاوت قرآن میکنیم، در جهت التسلیم ما قرآن میخونیم. تلاوت القرآن علی جهته. توصیه میکنم به جوانان، یکی از چیزایی که شما رو سالم نگه میداره شبانه روز حداقل یه حزب، البته توی مرحوم فیض کاشانی در مقدمات تفسیر صافی جمع بین روایات که کرده فرموده حداقل 50 آیه. حالا 50 یه حزب از این قرآنی که الان 4 حزبش یه جزء میشه، یه حزب شبانه روز قرآن بخون علی جهته. خدای من قرآن میخونم که الاسلام را در جان خودم، التسلیم را در جان خودم بیشتر تقویت کنم. خودش موجب پرهیز تو میشه از گناهان. و رابعه الحب فی الله و البغض فی الله. چهارمین پایه الاسلام، التسلیم، الحب فی الله و البغض فی الله. دوست داشتن و دشمن داشتن در طریق الله باشه، در راه خدا باشه. خودمونو آزمایش کنیم، خودمونو تست کنیم. من کیا رو دوست دارم، کیا رو دوست ندارم؟ اونی که به من عرض ارادت کنه دوستش دارم. اون دانشی که من باهاش انس دارم ولو به غلط دوستش دارم. اون دانشی که من باهاش انس ندارم دوستش ندارم. اون کسی که در خط من نیست، با سلیقه من نیست، دوستش ندارم. الحب فی الله و البغض فی الله، یعنی دوست داشتن و دشمن داشتن در راه خدا. خودمون رو تست کنیم ببین با اون فامیل که قطع صله ارحام کردی به خاطر خداست واقعا؟ اصلا به کسی هم نگو، خودت بسنج، خودت جمع و تفریق کن. ببین با اون فامیل که بیشتر رفت آمد میکنی بچه هاتم دارن از نظر دینی خراب میشن، به خاطر خداست یا به خاطر این که امید داری که یه روز موقع گرفتاری دستتو بده؟ بی خودی به من محبت میکنی، ولی ملاکش خدا باشه، اشتباه کرده، خدا میبخشه. اما اگر ملاکش نفس باشه، دنیا باشه، ریاست باشه، جایگاه اجتماعی باشه، دیگه خدا نمیبخشه. پس چهارمین رکن و پایه از پایه های اسلام، الحب فی الله و البغض فی الله، دوست داشتن در راه خدا، دشمن داشتن در راه خدا. و الخامسه، رکن پنجم دین، حق و پایه الاسلام، حق و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و معرفت و ولایتهم، رکن اسلام. اگر کسی در دربار خدا الاسلام داره، یعنی التسلیمه، پنجمین پایش اینه، حق اهل بیت پیغمبر را داشته باشه و ولایت و سرپرستی و اونها را بشناسد. این حق اسلام. اگر کسی اینو نداشته باشه الاسلام نداره، التسلیم نداره. حق اهل بیت حقشون چیه؟ در ماده قبل در رکن قبل خوندیم، تلاوت القرآن علا جهته، حق اونها بر ما این است که قرآن را تفسیر میکنن، احکام را به دست ما رسوندن. حالا این حقای کوچیک پایین تر، حق بزرگتر اینه که فیض را از خدا گرفتن به ما دادن، حق هدایت، حق ایمان، حق تربیت، حق رهبری، حق تعلیم، حق استادی، حق پدری، همه این حقا رو دارن. یه وقتی که در رساله حقوق صحبت میکردیم که 47 جلسه طول کشید، عرض کردم که یکی از کسانی که بیشتر این حقوق دربارش صدق میکنه امام زمان ارواح نافدا هست، برای اینکه خیلی از حقوق دارن، حق معلم دارن، حق پدر دارن، حق دوست و همنشین خوب دارن، حق شریک خوب دارن. نوع حقوقی که برای افرادی که در اطراف ما هستن، ایشون حق دارن، حق ولی دارن، حق حاکم دارن، حق فقیه دارن، نوع این حقا رو امام زمان ارواح نافدہ به ما دارن. این رکن اسلامه. چرا رکن اسلامه؟ برای اینکه ما از تسلیم و از کی میخوام یاد بگیریم، از کی یاد بگیریم که چجوری تسلیم بشیم. اصلا الف لام الاسلام یعنی تسلیم شدن مخصوصی که باید از مجرای شخصیت اهل بیت برای ما نقل بشه و بیاد. حقشون اینه، معرفت حق ولایت اهل بیت پیغمبر. این هم رکن پنجم الاسلام. یعنی اینکه اگر تلاوت القرآن و شناختن حق اهل بیت، معناش اینه که دو رکن عظیم الاسلام شناختن قرآن و شناختن اهل بیت. حالا این دوتا شناختن دو جور تفسیر میشه، یکی شناختن شناسنامهی که مقدم است، شناختن در سطح ذهن که پله اولی است، یکی هم شناختن قلبی و فؤادی و دل، که این شناختن مربوط میشه به اظهار و احساس سنخیت با اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که ما باید داشته باشیم. یه ملاک به دستتون بدم جوونا، هم آقایان هم بانوان، شما که معمولا الحمدلله خیالتون رو راحت کردین، کم کتاب میخونین، اصلا اهل کتاب خوندن نیستین، ولی حالا فرض کنیم که شما در ماه مثلا 50 صفحه کتاب میخونین، یا مثل کتاب مثل روزنامه و مجله و اعلامیه و اینا، 50 صفحه، هر صفحه اگر 23 سطر داشته باشه، 20 سطر داشته باشه، 50 تا 20 میشه 1000 تا، 1000 سطر شما در ماه کتاب میخونید. یه محاسبه سرانگشتی بکن ببینین 1000 تا سطر، 15 تاش راجع به اهل بیت پیغمبر و قرآن هست یا نه، که دینتون. هم خانوما رو میگم هم آقایون، آدم از خودش خجالت میکشه، واقعا شرم‌آوره که ما الان که مسابقات جام جهانی است، تمام قهرمانهای تیمهای مختلف کشورها رو با اسپلش، اسماشون و حروفش و چجوری نوشته میشه، چجوری تلفظ میشه بدونیم، اما اگه به ما گفتن اسم 12 امام رو با اسم پدراشون تونتون بگو، نتونیم بگیم. خجالت داره، شرمندگی داره. وقت اسمونم بذاریم ما که مسلمونیم، موقعی که از خدا طلبکاریم میگیم خدای ما که مسلمانیم، ما که شیعه، ما که تو مجالس شرکت میکنیم، ولی موقعی که میخوام امتحان بدیم، خود حساب کن، به منم نگو، به بغل دستیتونم نگیم، از این 1000 سطر در ماه چقدرش راجع به قرآنه و چقدرش راجع به اهل بیته. اون وقت ما نمیخوایم دزدان قطاع و طریق بر سر راه، انواع و اقسام، همینجوری تیرباران میکنن تشیع را. نکنن؟ چرا نکنن؟ وقتی شما خوابید، من خوابم، هیچی از اسلام بلد نیستیم، تمام گروه های مختلف، الان من میتونم برای شما 10 گروه فعال در جوامع ایرانی برای شما بشمارم، همشون جلسه دارن، همشون کلاس دارن، همشون کوشش میکنن، همشون فعالیت میکنن، همشونم به نام اسلام هن، همشونم ضد تشیع هن. یعنی مغزشون رو که نگاه کنیم میبینیم همشون جهتشون جهت ضد شیعیست، ضد تشیع. بله که باید باشه، برای اینکه ما وقتی از اسلام هیچی نمیدونستیم، از پایه های اسلام چیزی بلد نبودیم، باید اونا استفاده کنن. لذا عرض میکنم که بیام یک کمی خودمون، آخه گاهی آدم نمیدونه ورشکسته است. ورشکسته میدونی چرا ورشکسته میشه؟ برای اینکه محاسبه نداره، دفتر روزنامه و کلو کامپیوتر اینا نداره، حساب نمیکنه. یه مرتبه میاد سر حسابا، حسابدارش بهش میگه فلانی 5 میلیون کم داری، میگه اه. بعد میرسیم میگه آره 5 میلیون کم. چرا زودتر نگفتی شما؟ من نگفتم ترازنامه رو در بیارم. شما چون ترازنامه در نمیاری، محاسبه نمیکنی، نمیدونی. همین امروز به عنوان رهاورد جلسه عزاداری اشرف مخلوقات به امام حسن مصطفی علیه السلام خونه که رفتی، با خودت محاسبه کن ببین ائمه چقدر به تو حق دارن، تو چقدر حق به اسلام داری. چیکار کردیم راجع به اسلام؟ چند سطر راجع به اسلام میدونیم؟ چند سطر راجع به هنرپیشه های خارجی میدونیم؟ خانم های محترمه، چند سطر راجع به زندگی حضرت زهرا بلدیم و چند کتاب راجع به مانکن های سوئیس و آلمان و امریکا بلدیم؟ خودمون رو حساب کن. خجالت داره واقعا. بعدم موقعی که بچه‌مون رو دستمون بالبال میزنه، همین خانوما میگن ما که شیعه بودیم، ما که 28م رفتیم روزه، چرا امام زمانو صدا میکنم جواب نمیده؟ مگه با من قهر کرده؟ شما راجع به امام زمان چی میدونید؟ راجع به امیرالمومنین ما چی میدونیم؟ راجع به قرآن چی میدونیم؟ چقدر قرآن رو خوندیم؟ چقدر از تصنیفهای همین رادیوها، حالا نمیگم بد خوب هر چی، بالاخره قرآن که نیست، چقدر از تصنیفها و شعرها و رقاص بازی ها رو بچه هامون حفظم و چند سوره بلدم، چند تا شعر راجع به امام زمان بلدم و چقدر اینا رو تشویق میکنیم اصلا. اینو میخوام بگم که ما ادعای الاسلام داریم، اون وقت دلمون میسوزه که میگن که فلانجا بر ضد تشیع جلسه بلیت میفروشن دونه 4000 تومان، برای اینکه اونجا ریشه شیعه از پایه بکنه. تعجب میکنه؟ تعجب نداره، کار ما رفلکسش همونه، کمپلکسش همونه، نتیجهش همونه، عکس العملش همونه. یعنی این بودنهای ما اون شدنها رو در پیش داره. ما وقتی شما بچه های جوان وقتی از دین الفبا رو بلد نیستی، وقتی میری تو دانشگاه یک استاد از خدا بیخبر ضد خدای ضد اسلام راجع به تاریخ اسلام صحبت میکنه و پیغمبر رو یک کاریکاتور معرفی میکنه، بله که میپذیری، جوابش هم ندادی، جرأت هم نمیکنی جواب بدی، برای اینکه چیزی بلد نیستی. اگر بلد بودی جوابش رو میدادی و اگه بلد بودی اینجوری نمیشد. لذا پایه اسلام را امیرالمؤمنین علیه السلام، سومی تلاوت القرآن، پنجمی رعایت حق اهل بیت پیغمبر، که چقدر حق به ما دارن. همین الان مملکت ما را کی نگر داشته غیر از فاطمه زهرا و اهل بیت پیغمبر سلام الله علیه اجمعین؟ مگه یادتون رفته؟ یادتون میره چقدر شما مردم فراموشکاری هستید؟ ما به اهل کوفه میگیم که امیرالمومنین علیه السلام خطبه خوند، حضرت زهرا روز سوم چهارم شهادت پدرش در مسجد خطبه خوند، گفت چه بد مردمی هستین، چقدر زود فراموش کردید لطف پدرم و لطف خدا رو به شما. و خود شما، ما مردم چقدر زود فراموش میکنیم الطاف خاصه به عنایت‌های امام عصر علیه السلام رو. چقدر زود آقا رو یادمون رفته. به امام عصر علیه السلام به اندازه یه فوتبالیست که گل زده اهمیت میدیم؟ جان من مقایسه کنید، من اونو نفت نمی کنم، شما رو میخوام بگم. به اندازه یه فوتبالیستی که گل زده و نمیدونم افتخار آفریده در دنیا، به امام عصر علیه السلام اهمیت میدیم؟ وقت 600 سال پیش 700 سال پیش سید ابن طاووس به پسرش محمد می نویسد در کشف المحجب، پسرم با داستان اون روز می نویسه، می نویسد پسرم این مردم به امام زمانشون به اندازه گوسفندشون اهمیت نمیدن، اگر گوسفندشون گم بشه شب رو راحتی ندارن، این کوچه اون کوچه، این باغ اون باغ، این منزل اون منزل، میرن تا پیداش کنن، ولی مردم امام زمانشون رو سالهاست که گم کردن، پیدا نمیکن. پریروز رفته بودم یه دوستی داشتم، پیرمردی از لس آنجلس اومده اونجا زندگی میکنه، با هم صحبت کردیم، گفت من با استاد شما خاطره ای دارم. گفتم خاطره چیه دوستا؟ خاطره گفت، یکیش این بود، گفت یه وقت پای منبر استاد شما بودم، گفت مردم به امام زمان به اندازه کبوتربازها که به کبوترشون اهمیت میدن اهمیت دادی. کبوتر بازا وقتی کبوترشون از خونه میپره، از این خونه به اون خونه، از اون خونه به اون خونه میره، در میزنه، از پشت بوم میپره، کبوتر من اینجا اومده، اونجاست، اونجا اومده تا کبوترشو پیدا کنه. ولی ما مردم آقامون و مولامون و عزیزمون و سالهاست گم کردیم. در هر گرفتاری و در هر مشکل احساس میکنیم دستش رو سر ما هست. هر وقت گرفتار میشیم، هر وقت مشکلی پیدا میکنیم، بگیم یا صاحب الزمان، احساس میکنیم گرمی دستش رو سر ما. ولی وقتی دنبالش میخوایم بریم کم بیاریم، یا بقیت الله، در این روز شهادت جدت رسول اکرم و امام حسن مجتبی علیه السلام، شما تشریف بیارید اینجا. خیلی ما تقصیر کردیم، خیلی بد کردیم، جان مادرت به قسم میخوریم، اگر این لحظه بیای هممون میفتیم رو پادون. از همه تقصیرها و اسرافهای خودمون عذرخواهی میکنیم، مگر شما ما را ببخشید از فردا دیگه ما جبران کنیم همه مشکلاتی رو داشتیم. یا صاحب الزمان، شما به بدی ما نگاه نکن، شما به تقصیر ما توجه نکن. ما بچه های ناخلف شما، دوستان بد شما، سربازان از پادگان فراری شما هستیم، اما رفتیم پشت خونه نشستیم، بازم برگشتیم پشت در خاله شما خوابیدیم. این جمله را ترنم می کنیم و هل یرجع العبد العابق و هل یرجع العبد العابق الا الى مولا. آیا بنده فراری جز اینه که میره جایی راهش نمیدن دوباره بر میگرده پشت در خانه مولاش؟ اینقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را. پدر مهربان ما، مولای مهربان ما، گاهی هست که شما با یه وزیری، وکیلی، مثلا یه شخصیتی کاری داری، دنبالش میگردی، وقت بهت نمیدم، صاحب دفترش، رئیس دفترش وقت نیست، خیلی یه مرتبه توی مجلس خط پیدا میکنی. وقتی تو مجلس خط پیدا میکنی، از احساسات او که در مجلس خط برانگیخته شده استفاده میکنی، میری حاجتتو میگه، اونم فوری میگه بله. بچه ها اگه با امام زمان قهر کردین اگه میخواستین آشتی کنین، ای تلفن زدین، ای ارتباط برقرار کردین پیداش نمی کردین، امروز روز خوبیه در ختم جدش امام حسن مجتبی و جدش رسول خدا شرکت کرده، اگه پیداش کردین بهش بگین یا صاحب الزمان، شما را به اون لحظه پیغمبر توجهتون میدم. پیغمبر وقتی افتاده بود هنوز جانش تمام نشده بود، امام حسن و امام حسین افتادن رو سینه پیغمبر امیر المؤمنین اومد بلند کنه، فرمود یا علی دعهما، رهاشون کن. با اینکه برای محتضر بدترین چیزی نگه رو سینه‌اش سنگین باشه، گفت علی حسن اینم رها کن، میخوام بوی حسن اینو بشنوم، میخوام حسن اینو بیشتر ببینم. میدونم حسن روزی خواهد بود که پاره های جگرش وسط تشت، میدونم حسن روزی خواهد داشت که در میان گودال قتلگاه، یا بقیت الله برای برآورده شدن همه حاجات، شفای مرضا، قرض قرضمندان، فرج امام اصلی السلام، 5 مرتبه آیه کریمه رو با خلوص بخوانیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسمک العظیم الاعظم به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ذریت الحسین و لا سیما ابی الفضل العباس. یا الله، اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم اشف مرضانا و ارحم موتانا و اغفر ذنوبنا وقض حوائجنا و حوائج الملتمسین منا ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا.
اللهم صل على محمد و آل محمد. رحم الله لمن قرأ الفاتحه مع الصلوات. آمین.